قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد وأني فضلتكم على العالمين. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان تعجیل در فرج آن بزرگوار و تحقق اهداف والای اسلام صلوات عنایت کنید. امشب چهارمین شب از این انجمن با شکوه رو پشت سر می‌گذاریم و چون موضوع اصلی بحث ما توجه به فضائل بوده، بخش‌های از او رو در شب‌های قبل تقدیم کردم و عنوان بحث امشبمون نمونه‌هایی از فضیلت‌ها و برتری‌هاست. با یک مقدمه کوتاه عرضم را تقدیم کنم و آن اینه که ما اگر بخواهیم همه خوبی‌ها را بشناسیم و ذکر کنیم، بسیار گسترده و وسیعه، ولیکن به تعبیر معروف آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر قطره یا جرعه ای باید کشید. ممکنه ما نتونیم همه فضائل را یکی یکی ذکر کنیم، اما بعضی از فضائل را که بیشتر مورد اعتناء در اسلام به کار رفته و مطرح شده به عنوان فضیلت بد نیست بدونید. در بین فضیلت‌ها یکی از اینها که بسیار حائز اهمیته، خیلی مورد توجه اهل بیت بوده، در قرآن مجید هم مطرح است، اصطلاحاً میگن ناامیدی از مردم در مسائل زندگی و یا به تعبیر دیگر عدم سؤال از مردم، و در مقابل سؤال از خدا. روایت همین رو بیان میکنه ولی بحث داره. دقت بفرمایید، از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام این روایت نقل شده در حدیث 1801 از کتاب قرر الحکم. حضرت میفرمایند التقرب الالله به مسئلت و الالناس به ترکه ها. با این یک عبارت کوتاه قوقایی رو حضرت به راه می اندازن. حالا ما ابتدا میگیم سراغ قرآن و میگیم در قرآن مجید دو نوع سؤال مطرح شده. یکی سؤال به معنای پرسش که معمولاً از چیزهایی است که انسان علم به آنها ندارد. یک کسی چیز رو نمیدونه، میاد از دیگری میپرسد و او جواب میده، یا قانع میشود یا قانع نمیشود. اگه قانع نشد سؤال خودش رو در یه قالب دیگه می‌ریزه، باز می‌پرسه. بعضی سوال ها جواب دارن، بعضی ندارن. یسالونه که عن الساعت جواب نداره. قل علمها عند ربی، جوابش نمیده. یسالونه که عن الروح، قل الروح من امر ربی. از کارهایی که سوال میکنن همش خدا جواب نمیده. علومه که خیلی از سوال ها جوابش در حدی است که ذهن ما و عقل ما نمیتونه به اون برسد، پس جواب نمیده. بعضی جواب ها رو باید از بعضی از افراد ما سوال کنیم تا دریافت کنیم. میفرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید از اهل قرآن بپرسید، مراد ائمه معصومین علیهم السلام. بعضی سوال ها رو میگه اصلا نپرسید که بعد جواب بدن یا ندن، چون اگه جوابتون رو دادن و تحمیلید ناراحتتون میکنه. لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، از چیزایی که وقتی میپرسید و جوابشو بهتون میدن ناراحت میشید سوال نکنید. بله؟ گاهی وقت آدم اینقدر سوال میکنه که به وسواس میفته. بازم بپرسد؟ نه. سوالی که اگه پرسید بعد مشکل براش درست میشه نباید بپرسه. یه نمونه خدا براش میاره که جریان گاو بنی اسرائیل باشد. میگه اینقدر پرسیدن تا برای خودشون مصیبت درست کردن. نپرسید. در بعضی از احکام میگن همین که شما دیدید دو نفر مرد عادل گفتن پاکت، خلاصش کنید. حالا راستی راستی پاکه، خب ایشد بر تا دیگه نجات ازش پیدا نمی کنید به این ساده. یه تکلیف شرعی دارید، خلاص شد، عمل کنید، برید دنبال کارید، معطل نشید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صافی رضوان الله علیه را. تو ایام حج و مواقعی که ایشون مشرف می شدن تمام این حمله دارهای حتی غیر اصفهانی هم دیگه این مسئله کاملا برایشون جا افتاده بود که هر جایی وقت به مشکلی برمیخورن که نمیدونن چکارش کنن میمیدن در روی ایشون. ایشون چون مسلط به فتواهای همه مراجع بود، نزدیکترین و سالمترین و ساده ترین جواب رو به اینا میداد. و من مکرر این مسئله رو از این حمله‌دارها و حتی روحانیون کاروانها شنیدم که خدا برایشون خوب بخواد اگه نبودن حج مردم به هم می‌ریخت. خب سوالی که از اهل شد جواب مناسب بهش داده میشه، دعوا هم حل. یه سوال کردی جواب رو شنیدی، برو دیگه چشش نگیر. این سوال معنای پرسش در قرآن، آیا این چیزی که ما به عنوان فضیلت میخواییم ذکر کنیم و میگیم عدم سؤال، معناش اینه یعنی هیچ سؤال نکنید تا فضیلت نصیبتون بشه؟ عقل میگه نه، اینو نمیگن فضیلت. بلکه اگر آدم چیزی رو نمیدونه و حاضر نشد بپرسه و در جهل خودش گرفتار یک مصیبت حکمی شد، حقشه، مجازاتش هم میشه کرد. بپرسید. احکام و مسائل رو باید پرسید. حتی تکلیف برای ما معین میکنن و میفرماین در بحث کسب شما براتون واجب است احکام و مسائل مربوط به کسب خودتون رو یاد بگیرید. این تا اینجوری. اما اون چیزی که تجلیلت هست سؤال به معنای دوم، چند تا آیه در قرآن داریم، یکشا همه تون کامل حفظیم. میگه و اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. اگه کسی سؤال بهتون کرد دستشو رد نکنید. این معناش این نیست که فقط پرسش اگر پرسید ردش نکنید جوابشو بدید. اینجا معنا سؤال به معنای گدایی، به معنای اینه که من فقیرم، میام از کسی کمک میخوام. این میشه به عنوان یه درخواست کننده کمک به خاطر فقره. اینجا چا کنم؟ دست خالی ردش نکنید. حتی دارید در روایت که اگر نمیتونید کمک مالی مثلا به فقیر بکنید، با زبان خوش او رو رد کنید، داد نزنید سرش، اهانت بهش نکنید. حالا که فقیره یه تلنگر میتونه او رو بشکنه، بهش کمک نمی کنید نکنید، اما توهینم بهش نکنید. و اما سائل فلا تنه. درباره بعضی ها میفرماید شما باید برید دنبال اینا و بهشون کمک کنید. چرا؟ چون بعضی ها نیاز دارن اما از شدت عفاف و آبرو دوستی به زبان نمیارن. بله؟ یحسبهم الجاهل اغنیا من تعفف. آدم هایی که خبر از وضعشون ندارن از وضع اینا گمان میکنن که اینها آدم های ثروتمندی هستند، در حالی که چی هستند؟ فقیر هستند. این یسالونکه یا این که میفرموید یحسبهم الجاهل نمیخواد بگه اینا سوال دارن اما خجالت میکشن بیان بپرسن، باید یه جوری وادارشون کنی که سوالتو بپرس. نه، اغنیا درش هست، یعنی نداره، وضع مالی خوبی ندارن اما عفیفه، پاک دامنه، نمیخواد به زبان بیاره. حالا چکار کنیم؟ به اینا باید شما برید کمک کنیم، نگذارید اون درخواست بکنه. باز میبینیم که مقدار قضیه رو محکمتر میکنه خداوند متعال و میفرماید اگر یه فردی نیاز داره، این نیازش رو باید ببره جایی که حد به اون نیازه. میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. نیاز داری اما نیازتون رو به مردم ارائه نمید. چرا که مردم اگر نتونن از عهده رفع نیاز شما بر بیان، شما آبرویتون رو به چی فروختید؟ به این که نه نمی کنم کمک نمید خلاص شدید. بارها این مسئله برای ما گفته شده که امام حسین علیه السلام از پشت در به اون فرد مستحق کیسه پولی رو دادن، وقتی سوال کردن که چرا نیمدید دم در، حضرت عبودن نمیخواستن شرم فقر را تو چهرش ببین. بالاخره آدمی که فقیره خیلی براش سخته که بخواد دست چجور کسی دراز کنه که آبرومند باشه. اما در کنار اینا میفرمایید یسالون کن ناس اضحافن، یعنی بعضی از گداها سمجن، پرروان، بیحیان و متوقعن. اینا رو حق نداری بهشون کمک کن. نه تنها خفی و مخفی نیست، دستشو دراز میکنه، اگر بهش ندادی فحشم میده، تم نفسونه میده. نباید چکارش کرد؟ خدا رحمت کنه و همه ایتالا امامی میفرمودن به یکی از بزرگان گفته بودن چرا به فلانی پول میدید؟ گفته بودن برای که فحشم بدید. من او رو به عنوان یه آدم مستحق نمیشنسم، پولش نه که فوشم بده و لذا نه خمس میتونم بشورم در زکات، این پولی که میدم نه خمس نه زکاته، پولش میدم که فوشم بده و الا این مستحق نیست. بعضی رو خدا میفرماید اگر یک علونک الناس الحافن از مسئله قسم دادن میاد قسم میده که باید به من کمک کنی، این آدمی نیست که به درد بخوره که شما بهش کمک بکنید. حالا میفرماید خوب دقت کنیم این دو تا بحث معرفی شد. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند عزت انسان، شرافت انسان، قرابت و تقرب به خدا پیدا کردن انسان، اون زمانی است که انسان از خدا بخواهد و از مردم نخواهد. دست جلو خدا دراز کنه، انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی. خدا هیچ بنده ای را که رو به او بیارد از اون چیزی بخواد رد نمی کنه، چون دریای لطفش بسیار وسیعه، واقعا دست کسی رو خالی نمی کنه. اگر یک کسی در برابر خدا گفت انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین و حقیر خودشو به خدا عرضه کرد، این آبروش جایی نرفته. اما اگه به مردم عرض کرد، این تقرب به مردمش هم به اینه که ترک بکنه درخواست را، یعنی مردم هم اگر این کسی دم و دست اومد گفت که بده و برای خدا نبود ناراحت میشن، خسته میشن از دست. گدا اگر آمد به مردم گفت بده شخصیتش میاد پایین. این روایت رو من دیدم از امام شهید حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که حضرت یه روز فرمودند به پیغمبر که برو یه فردی تو بازار داره صدا میزنه و میگه من کالای گرانبهایی دارم دنبال یه خریدار شایسته میگردم، اینو برش تو رو بیار. میگه که اومدن شروع کردن تو بازار حرکت کردن، یه وقتا یه کسی داره داد میزنه که من یه کالای گرانبها دارم دنبال یه مشتری خوب میگردم. گفتم که ببینیم دنبال من. آوردمش خانه. تا با حضرت روبرو شد حضرت بهش فرمودن کالای خودتو برای چی عرضه کردی؟ چون رو میخواست که بفروشی؟ که من 3000 درهم نیاز داشت، مجبور بودم که کالا رو بفروشم. حضرت رفتن تو خانه یک کیسه یک پول آوردن 3000 درهم درش بود، فرمودن این 3000 درهم رو بگیر، 1000 درهمش برای قرضی که داری، 1000 درهمش رو سرمایه کن، 1000 درهمش هم برای هزینه هایی که بعداً میخوای انجام بدی. هر زمانی هم هدف این شد که سرمایه تو بخوای بفروشی و اون هدیه و کالاتا، بازم ما خریدار اون کالا هستیم، یا به خود ما بیم کس دیگری ما. یعنی چه؟ یعنی ما آبروی یک انسان مستمند رو میشناسیم، میدونید که این چقدر براش سخته که بخواد بیاد بگه من ندارم. فرق از بین اون کسی که تنبلی میکنه، بیاری میکنه، کار نمیکند، نیاز واقعی نداره، میاد وبال مردم میشه و از مردم به زورم که شده پول میگیرد، اون کسی که واقعا محتاج و نیازمنده و باید بهش کمک کرد. اونو میگه شما برو دنبالش، اونو میگه که اومد اصرارم کرد بهش ندادی طوری نیست. این و امت سائل فلا تنهر میفرمون داره اگر خودشم آمد ابراز کرد دست خالی ردش نکن، اما در عین حال نمی‌فرماید اونقدر بده که نیازش کاملا برطرف بشود. چرا؟ چون این حداقل پرده‌دری کرده، آبروی خودشو علنا داره می‌فروشد. و هیچگاه اسلام نمی‌خواد که یک انسان شرافت انسانی خودش را بفروشه. خب حالا با این مسئله ما یک حدیث هم از امیرالمومنین داریم. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماین القن الاکبر الیأسو اما فی عید ناس، بالاترین دینیازی و ثروتمندی یک انسان اینه که چشمشو از اون چه که تو دست مردمه ببنده، چشمشو دنبال مال مردم نباشه. مردم دارن، فکر نکنید که حتما همه اونقدر دارن که همه رو بتونن اداره کنن. هر کی هر چی داره به اندازه همونی که دارد، هر کی بامش بیشتر فش بیشتر، خود گرفتاریش هم بیشتر. نخواهید از کسی که یه وقت واقعا براش مقدور نیست هر داخل کنید. من مکرر اینو گفتم روی منبر هم و واقعا برام درس بوده. یه بند خدای آمد اصرار بیش از حد به برام آیه امامی که به فلانی بگید یه کمکی به فلانی بکنه. اون فردی که معرفی میکرد آدم میگوید که وضع مالیش بد نبود، این اصرار که یه شما بگی رد نمی کنه. خب ایشون هم یه اخلاق خاصی داشتن، حرف بسیار بلند، آدمی که نمیخواد نه بگوید و در این حال هم خیلی سختش بود جالا یه همچی چیزی رو دارن بخونن. در جواب فرمودن اون کسانی که دارن به اندازه که دارن مورد توقع هستن. خیلی ها اونایی که دارن به اندازه که دارن توقع ازشون دارن. من اگه یه موردی پیدا شد که نداشته باشه بشونید، یعنی به اون که نداره اگر گفتی یکی رو معرفی کردی، اما اون که داره همه معرفی میکنن آقا برو فرو فلانی دستش بازه میتونه کمک کنه. و بعد من برام ثابت شد این مسئله، گفت آقا ما مالمون چقدر میگه خمس بهش درداخت میگیریم، چقدر میگه زکات بهش درداخت میگیریم، چقدر میگه انفاق باید بکنیم. شما خودتون بالای منبر میگید انفاق هم نباید درش اسراف کرد. و همه که از من توقع دارن من باید تمام ثروتم رو بدم، من هم دستم رو درو درو دیگران دراستان خودم میشم گدا. نباید اینطور باشه. اسلام میفرماید از اون چه که دیگران دارن چشمتو ببند و چکا کنم؟ از تقرب الالله به مسئلته. اگه واقعا میخوای آبرو حفظ بشه از خدا بخواه. من که خدا علیاذ بالله ضعیفه. یه روایتی رو امروز میدیدم که حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام میفرماید خدا به حضرت موسی فرمود که موسی چهار تا چیزه من به سفارش میکنم حتما بهش توجه کن. یکی میگن یه موردش اینه، هر زمانی که باورت شد، حرف دقت کنید، هر زمانی که باورت شد خزائن من خدا تک کشیده از من مایوس شو برو قبل روزی دو بخور. خیلی قشنگ این تعبیر. هر وقت باورت شد که گنجینه های من تمام شده برو قصه روزی دو بخور. همه خدا من خدا تضمین کرده هم و ما من دابت فلعرض الا علالله رزقها. هیچ جنبنده روی این زمین نیست و در این عالم وجود پیدا نکرده مگر اینکه روزیش دست من خدا. به غیر من رو نیا، روزیتو از من دارم. اگه یه روزی روزیتو از من خواستی و من گفتم خزائنم تمام شده و دستم خورده به ته دیگ، اون وقت برو قصه بخور که من غیر خدا باید برات بریم چیز بخواهیم. البته اینو باور کنید که اون چیزی که به عنوان روزی خدا میرساند اونیه که نیاز واقعی ماست. ما بیش از نیازمون توقع داریم، هرچند بهمون بده بازم سیرایی نداریم. قناعت معناش چیه؟ قناعت معناش اینه که به اون چیزی که خدا به تو داد راضی باشی. هی نگید یه خودت کم چرمش کن. گاهی وقتا تو زندگی خودمونم همین مسئله هست. اگه یه کسی یه کاری براتون انجام داد، یه پولی بهش دادید، گفت خدا برکتت بده، چیکار میکنید؟ حالا چه بسا یه چیزی دیگه هم بهش کمک میکنید اضافه میکنید. باز این روایت رو ما داریم از امام باقر علیه السلام. خیلی شنیدید شاید این روایت رو. تو عرفات تو اون هوای گرم نشسته بودن زیر چادر و یه درد اعصاب شد. یه تغییری آمد و درخواست و کمک کرد. در روایت داره حضرت یه مقدار انگور جلوشون بود، یه سبد انگور داشتن انگور می‌خوردن. یه خوشه از این انگورا رو برداشتن، گفتن بیا بگیر. بی انصاف پرگوی بی حیا گفت امکانت دره همون، اگه پول بدید بهتره. انگور نمیخورد، پولش رو بدید، خوشکه بدید به خدا. خودم خوب بوده که شما رو حساب نداشته که برید به حساب هم خوشکه بدید. خیلی حضرت ناراحت شدن، خوشه انگوری که برداشته بودن رو گذاشتن داخل ظرف، فرمودن که به امان الله برو. هی وایسا بی فایده نکنه، رفت بی فایده نداره، هرچی اصرار کردی بهش ندادن، اما خوشه رو گفت خوشه رو بدید. حضرت فرمودن اونم دیده رد احسان کردی، میخواستیم احسان کنیم به رد احسان کردی، چی بخوای دیگه؟ برو. این رد شد. راز دیگه دومین نفر آمد، اونم فقیر بود، گفت به من کمک کنید. حضرت یه دانه انگور از خوشه کندن، بهش گفتن بیا بگیر. گرفت گذاشت تو دهانش، خورد، گفت الحمدلله الذی رزقنی هذا، گفت خدا رو شکر میکنم که این یه دونه انگور از دست شما نصیب من کرد که بخورم، این روزی من بود. تا این جمعه رو گفت حضرت فرمودن یه جمعه آمن فرمودن دامن پیراهن تو بکیر. گرفت ظرف انگور رو برداشتن، خالی کردن تو لباسش. تا این کار رو کردن گفت الحمدلله الذی رزقنی هذا، خدا رو شکر میکنن که این سبد انگور رو نصیب من کرد. فرمودن بود یه پیراهن داشتن که دنبالشون آورده بودن که بعد از اینکه اعمال تمام میشه چیکار کنن؟ بپوشن. فرمودن پیراهن آلوده شد، بیا این لباس هم بگیر. و الحمدلله الذی رزقنی هذا، خدا رو شکر می‌کنم این پیراهن هم نصیب من شد. حضرت فرمودن که اون کسی که حسابدارشون بود چقدر خوب دنبالته. تو ذهنم اینطوره که شاید حدود 1000 درهم. حضرت فرمودن بده بشه. گفت خدا را شکر میکنم که شما را وسیله قرار داد که امروز این پول رو به من بدید. چه واسطه قرار داد؟ امام رو. فرمودن دیگه بدید. گفتن چرا؟ فرمود برای اینکه غیر خدا را دخیل در کار کرد. بعد فرمودن به خدا اگر از خدا تشکر میکرد اونقدر به اون میبخشیدیم تا وقتی زبانش دیگه یارای گفتن نداشته باشه. از خدا میخواست بهش میدید، اما وقتی منو شریک کرد نه دیگه خلاص شد. از یه دانه شروع کردن به پول و لباس و انگور و همه چی تمام شد. مثلا این کس که شکر میکنه زبانش شاکره، یا قد چه داره بهش کمک کن. اما اونی که اینقدر بی حیات که اولا روز عرفه همه مردم اینجا باید بگن خدای تو کمک میکن، راست دیگه گدایی میکن. بدبختی یه آدمه که حساس ترین روز عالم را برمیداره خرابش میکنه با اینکه در چیزی رو مردم درست کنه. این بدبستیش دیگه. اگه شعورش رو داشت میرفت سرش رو میذاشت روی زمین، صورتش رو میذاشت روی خاک، رو خدا یا بعد من تقا حسرت کن. نگه ما در روایت نداریم که اگر کسی در روز عرفه در عرفات هر دعایی کرد در حالی که لباس احرام پوشیده دعاش مستجاب، و اگر در کربلا باشد و در روز عرفه دعا کند رد خور ندارد، و به صاحب این منبر من در روز عرفه تو کربلا خدا نصیبم کرد بودم دعا کردم و به صاحب این منبر به هدفی که داشتم رسیدم. سفری بود که ما میخواستیم بریم برای مکه نگذاشتن، و همون سفر ما مجبور شدیم چون ورودی داده بودیم به ایران، گفتن یا از این بر بریم برای عتبات یا برگردیم بریم ایران. ما که ورودی رو دادیم اون موقع هم 400 دلار بود که میگرفتن، زمان اون خبیث از خدا بیخبر بود، پولو داده بودیم اومده بودیم اون طرف. گفتن خب بریم. یک شبانه روز ما اینجا نگه داشتن تا اجازه دادن که از مرز ما رد شیم. از یا قر می زدن، نخ می زدن، ناراحتی می کردن، ای داد بیداد مکه نشد، کربلا ما خواهیم چیکار کنیم؟ ما هم رفتیم اون گوشه موجب داشتیم، انداختیم شوی کردیم کار خودمون رو بکنم. همون سفر بود که جناب آقای حاجی حسین امام گرینا از اینجا آمده بودن که مستقیم بیان برای اینکه شب عرفه و روز عرفه رو کربلا باشن. این بندگان خدا از اینجا برنامه ریزی کرده بودن برن برای شب عرفه کربلا باشن، سرسر کردن بردندشون نجف. ما که اومده بودیم بخواستیم این مکه شب و روز عرفه روز خود عید قربان چیز بودیم، کربلا بودیم. وقتی رسیدیم اونجا گفتم خدایا یک شبانه روز ما رو اونجا اینا نگه داشتن، ما غافل بودیم که چی گوهری داره مسیرمون میشه. تمام مردم دنیا روش و شیعن تو سرشون میزنن شب و روز عربی کربلا باشن، اینا تو سرشون میزنن چرا بردیم بار از مردم خواهیم از او برده ببین شعور. یه لحظه من به خودم آمدن که دیگه معلوم نیست که همچه فرصتی گیر ما بیان، و همونم شد دیگه نفهمیدم. اون زمان فرزند در جایی رئیس الوزیر دوبان ما بودن، یه ده از آقایون در 17 نفر بودیم، در 16 نفر دیگه بیتاب شدم. گفتم من شنیدم هر چه بخوایی روز عرفه میدن باید بدید، میخوام. مادی نبود اما خواستم و شد، خواستم و شد، که اگه مادی هم میخواستم میدونستم میشه، ولی فکر کردم که مادیات هر چقدرم باشه ارزشی خودمونو میکشیم تا یه حالا عبادت پیدا میکنیم. خدا یه خونه به ما بده بچه مونم نمیدونم چکار کن، خلاص شد. همینو میخوای؟ این همه تو سرت میزدی برای که بچه به ازدواج کنه، چون که ازدواج کرد و بچه دارم شد و بچه هاش هم زن و شوهر داد رفتند و خلاص شد. این چیزی بود که خواستی؟ یه چیزی بخواست که ارزش خواستنشو داشته باشه. این هر کسی نمیتونه بفهمه. خدا میدونه اگر انسان فهمید در مقام سوال اگر از خدا پرسید تقرب به خدا پیدا میکنه و چشمش از دست مردم دست، چه عزت خدا بشیده و اصلی در چه دیر و عهد و ناسی براز میکنه. طبع آدم باید یه طبع بلندی باشه که به این سادگی حاضر نباشه که در چه دیر و جنس دراز کنه. خالی وقت برای عمر معنویه آدم شمشیر برا داره. دیدید بعضیا زبونشون خیلی برامه، میگه آیا الله میخوای یه جایزه برای فلانی تهیه کنیم، نمیدونم یه خونه میخوای برای فلانی بگیریم، کن فلان کمک رو میخوای بکنیم، مارمزونه میخوای کمک کنیم. کار معنویه، گدایی هم میکنه، خیلی هم آبرومندانه هم گدایی میکنیم، خجالت هم نمیده. اما برای خودمونه. از تقرب الالله به مسئلته، از خدا خواستن عزته. الهی انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین و المستکین، از تو هم میخوام هرچی بیشتر به خدا التماس کنی عزتت بیشتر میشه. بعد می‌فرماید و الناس به ترکه. اگه می‌خوای در بین مردم آبرومند باشی، دست جلوشون دراز نکن. مردم اگه احساس کردن که شما طلبکارشون نیستید، بیشتر دوستتون می‌دارن. تا وقتی ببینن زبارش شدی، باید دم و دقیقه بخوایی ازشون کمک بگیری. خیلی جالبه. الغنى الأكبر اليأس أما في أيد الناس. خدا به پیغمبرش می فرماید حبیبم ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به از واجم منهم زهرت الحیات دنیا به نفس لهم فی. خدا میخواد اینا رو امتحان کنه. چشم تو به ما به مردم ندوز. به اینا ثروت میدیم که امتحانشون کنیم. مبادا فکر کنی که رو اینا دارن، مهلتشون میدیم به خدا به ضررشونه. نفتی در آیه این برای این آمیست انما نمی لهم و یزدادو اسما. به زنان پیغمبر میفرماید لستن نک احد من النساء. شما مثل بقیه زنان نیستید. ان کنتم نتردن الحیات الدنیا و زینتها و تعالی امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اگه به فکر دنیا طلبی هستی بهتون میدم، اما اجر معنویتون از بین میره. من نمیدانم چقدر این مسئله مهم بود که فاطمه زهرا همه چیزشو در راه خدا داد. هیچ وقت خدا درم نکرد تو دیگه شده. فقط دستشو بلند کرد گفت الهی اللهم عجل وفاتی سریعا. خدایا مرگ زهرا رو برسان. حالا دیگه فاطمه را راحت کن. به آبرو و عظمتشان گناهانمان ببخش و بیامرز.